رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روزی چهارشنبه 9 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. دبیر کلی پیمان ناتو به روسیه هشدار داد که از هر گونه تجاوز به اوکراین خودداری کند و آن اشتباه تاریخی خواهد بود. در ولایت مسکو روسیه پلیس زن و شوهر را از ازبکستان بازداشت کرد که می‌خواستند کودکان خود را فروشند و امنستی اینترنشنال از افزایش حمله های نجات پرستانه به لولی های اروپایی انتقاد کرد. تفصیل خبرها. اندرس فوگ راسموسن دبیر کلی پیمان ناتو به روسیه هشدار داد که هر گونه تجاوز به اوکراین اشتباهی تاریخی خواهد بود و از مسکو تقاضا کرد که نیروهای خود را از مناطق مرزی اوکراین عقیب کشد. 8 اپریل و ضمن سخنان خود در پاریس فرانسه گفت که تجاوز به خاک اوکراین برای مناسبات مسکو با پیمان ناتو پیامدهای مرگبار خواهد داشت و روسیه را در عرصه بین المللی بیشتر در انزوا قرار خواهد داد. در توضیحاتی که پیشتر پخش شد، راسموسن از روسیه خواست که ده ها هزار نفر نیروی خود را از مرز با اوکراین فرا خواند. این درخواست دبیر کلی ناتو در حال صدا می دهد که مقامات رسمی اوکراین بر ضد اعتراضگران جانبدار روسیه در شرق اوکراین مخالفت نشان می دهند. اعتراضگران جانبدار روسیه در شهرهای خارکوو، لوهانسک و دنسک 6 اپریل بناهای حکومتی را ضبط کردند و تقاضا نمودند که برای پیوستن به روسیه رای پرسی انجام بگیرد. از سوی دیگر روسیه به کیف هشدار داده است که استفاده هر گونه نیرو در شرق اوکراین در منطقه که اعتراضگران جانبدار روسیه در چند شهر اوکراین بناهای حکومتی را به تصرف خود درآوردند کشور را به جنگ داخلی میکشاند. در یک اعلامیه وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید ما دعوت میکنیم که از هر گونه آمادگی های نظامی به طور فوری قد شود، زیرا خطر آغاز جنگ شهروندی خیلی بالا گرفته است. این اعلامیه بعد از آن پخش شد که وزارت داخلی اوکراین گفت در شهر خارکوف عملیات ضد تروریستی جریان دارد. ادامه خبرها. سازمان خبرنگاران بدون مرز 8 اپریل با پخش یک اظهارات از مقامات دادگاهی تاجیکستان خواسته است تا حکم دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه را بر ضد نشریه مستقل ازاپلوس و خبرنگاری این نشریه اولگا توتوبالینا بیکار کند. دادگاه دوشنبه آماده بررسی شکایت ازاپلوس و اولگا توتوبالینا از حکم 1.5 ماه پیش دادگاه ناحیه فردوسی است که آنها را با جرم تحقیر زیائیان به پرداخت 30,000 سامانی یا 6,000 دلار جریمه موظف کرده است. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. در ولایت مسکو روسیه پلیس زن و شوهر را از ازبکستان بازداشت کرد. آنها تلاش داشتند فرزندان خود را بفروشند. 8 اپریل اولگا ورادی سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه با روزنامه‌نگاران گفت که این زن و شوهر می‌خواستند پسر 1.5 ساله و دختری نوزاد خود را به مبلغ 1,000,000 روبل برابر با 28,000 دلار بفروشند. 7 اپریل زن و شوهر در شهرک ویدنای بازداشت شده‌اند و برای چنین کار با آنها 10 سال زندان تهدید می‌کند. ماه فوریه دو زن دیگر شهروند ازبکستان در سن پترزبورگ می‌خواستند کودک نوزاده را با 80,000 روبل یعنی با 2250 دلار به کارمند پلیس بفروشند. این کارمند پلیس خود را خریدار وانمود کرده بود. در شمال قرقیزستان باد شدید یک مردی 30 ساله را که بام خانه اش را تعمیر میکرد از پا در آورد. خبرگزاری ها می نویسند که در ناحیه ایسیق آلتین در ولایت چوی در دهه پکروفکا شمال این مردی 30 ساله را برده است و در نتیجه و جراحت های وزنین برداشته است و در بیمارخانه جان داده است. در این باره خدمات فوق‌العاده قرقیزستان به مطبوعات خبر داده است. بنابر خبر این منبع سرعت شمال یا باد در یک ثانیه 35 متر را تشکیل داده است و به ساکنان دیگری محلی نیز ضرر رسانده است. حالا میزان خسارات حساب می شود. روز سه‌شنبه در یروان پایتخت ارمنستان اعضای کمیته هماهنگی شورای وزیران کشورهای مشترک المنافع راه‌های تکمیل دفاع ضد هوایی را بررسی کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه به مطبوعات خبر داد. در این ملاقات هیئت‌ها از ارمنستان و بلاروسیا، قزاقستان و قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و روسیه و ازبکستان شرکت داشتند. بنا به این خبر هیئت‌ها با ماهیت جنگ‌های هوایی نیروهای دفاعی هوایی آشنا شدند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانه می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. سازمان خبرنگاران بدون مرز حکم دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه را علیه هفتنامه آسیا پلیس و اولگا توتوبالینا تهدید عمیق به ژورنالیستیکای مستقل تاجیکستان نامید. در اینترنت نوار نشر شده است که درباره به جنگ سوریه رسیدن دست کم 5 جنگی نو از تاجیکستان خبر می‌دهد. و آیا شهروندان تاجیکستان با تصویب قانون نوی شهروندی روسیه دو شهروندی خود را از دست نخواهند داد؟ مجله خبری را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. سازمان خبرنگاران بدون مرز حکم دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بر ضد هفتنامه آسیا پلیس و خبرنگارش اولگا توتوبالینا را تهدید عمیق به ژورنالیستیکای مستقل در تاجیکستان نامید و خواستار لغو این حکم بی‌معنی شد. یادآور می‌شویم که این دادگاه اولگا توتوبالینا را برای مقاله 30,000 سومانی برابر با 6,000 دلار جریمه بسته بود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجیده میرزا.
این سازمان روز 8 اپریل با پخش یک اظهارات از مقامات دادگاهی تاجیکستان خواست است تا حکم دادگاه پایانی علیه نشریه آسیا پلوس را بیکار کند. دادگاه دوشنبه در صدد بررسی شکایت آسیا پلوس و اولگا توتوبالینا از روی حکم 1.5 ماه پیش دادگاه فردوسی است که نشریه را به پرداخت 30,000 سومانی موظف کرده است. یوهان بیر رهبری بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی سازمان خبرنگارانی بدون مرز میگوید این حکم به معنی تهدید عمیق به ژورنالیستیکا در تاجیکستان است. اگر نشریه برای اقتباس به مسئولیت کشانیده شود و دعواگران بدون کدام آسیب دعوای جبران کنند، پس آزادی بیان که قانون اساسی تاجیکستان ضمانت داده است معنی ندارد، گفته است یوهان بیر. او میگوید نه فقط آسیا پلوس بلکه هر رسانه دیگری انتقادگر تحت تهدید این حکم سیاسی قرار میگیرد. تاریخچه دعوای دادگاهی آسیا پلوس این است که ماه ایون سال 2013 اولگا توتوبالینا در آسیا پلوس در مطلب با نام نی اینتلیجنت نا اوب اینتلیجنسی پیرامون بازگشت شاعر معروف بازار صابر بعد 19 سال هجرت با استناد به یک گفته اساسگذار اتحاد شوروی ولادیمیر لنین زیایان را با نجاست تشبیه کرد. توتوبالینا اینتلیجنسیا با روشن فکران تاجیک را در زمینه بی تفاوتی آنها در برابر نقض حقوق سیاسی شهر و چشم پوشیدن از اشتباه های حکومت به خاطر منافع شخصی تنقید کرد. این تشبیه یا اقتباس از گفته های لنین به واکنش تندی رهبران سازمان های ایجادی و علمی از جمله سران فرهنگستان علوم و اتحادیه نویسندگان تاجیکستان روبرو شد. به دنبال 5 سازمان علمی و ایجادی همراه با 3 نفر الهیده به دادگاه ناحیه فردوسی شکایت برده از نشریه و خبرنگارش جبران معنوی طلب کردند. دعواگران گفتند که کلمه نجاست که در مطلب توتوبالینا نسبت به زیایان استفاده شده است با واقعیت درست نمی آید و شان و شرف و اعتبار روشنفکران یک قشری و آبروی جامعه تاجیکستان را پس می زند. آنها همچنین از مؤلف و نشریه آسیا پلوس 200,000 سومانی تاوان می خواستند، اما دادگاه روز 25 فوریه قرار کرد که آسیا پلوس و اولگا توتوبالینا به 3 شخص دعواگر 30,000 سومانی پرداخت کنند. حکم دادگاه ناحیه فردوسی موج انتقادها در محفل ژورنالیستی تاجیکستان و در سطح بین المللی را به بار آورد. اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا و همین طور همه سازمان‌های بین المللی حامی آزادی مطبوعات از این حکم اظهار تأسف کرده، آن را علامت فشار بالای ژورنالیستان منقد در تاجیکستان خواندند. حقوقدان‌های مستقل در خود تاجیکستان هم می‌گویند در اصل باید ولادیمیر لنین را همچون مؤلف اصلی عباره اینتلیجنسیا اتانی موزگ ناتسی یوگاونو با کرسی جوابگری می نشاندن. نه توتوبالینه را که در مطلبش از داهی پرالتاریات تنها اقتباس کرده است.
حمایت سازمان خبرنگاران بدون مرز از روزنامه‌نگار اولگا توتوبالینه در برابر حکم دادگاه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
ادامه مجله خبری. در اینترنت نوار نشر شده است که درباره به جنگ سوریه رسیدنی دست کم 5 جنگی نو از تاجیکستان خبر می دهد. نشر این نوار در حال است که بنا به خبرها تا امروز در جنگ های سوریه دست کم 4 شهروند تاجیکستان، 3 ساکن کولوب و یک دیگر از ناحیه واسه کشته شدند. مقامات در مجموع درباره شرکت حدود 200 تاجیک در جنگ های ضد رژیم بشار اسد در سوریه صحبت می کنند. اما چه انگیزه است که این افراد را از تاجیکستان با مسافه بیش از 4000 کیلومتر به جنگ سوریه میبرد؟ گزارش همکارم میرزای سلیمپور در این باره.
یک سامانه اسلامگراها با زبان روسی یک ویدیوی 3.5 دقیقه‌ای را نشر کرده است که در آن با نمایش 4 شناسنامه خارجی و یک شناسنامه داخلی تاجیکستان از رسیدن جنگیان نو از تاجیکستان به جنگ سوریه خبر می‌دهد. در آغاز نوار یک نفر که چهرهش دیده نمی‌شود با زبان مخلوط تاجیکی و روسی اینها کاروچ می‌گوید. بعداً گوینده دیگر با زبان تازه‌تر روسی می‌گوید که برادران نو برای جهاد آمده‌اند، ما این شناسنامه‌های کافری تاجیکی را می‌سوزانیم زیرا مقصد ما به شهادت رسیدن است.
И намерение у нас, иншаллах, не будем возвращаться обратно в этот куфр и получать шахаду фи сабилиллях на пути Аллаха, иншаллах.
سپس مراسم سوزاندن شناسنامه ها برپا می شود که به گفته گویندگان باید عزم قاطع جنگیان آینده برای تا آخر جهاد کردن و آرزوی آنها برای شهادت در جبهه های جنگ سوریه را نمایش دهد. سوزاندن شناسنامه ها در این نوار تحت دعوت های الله اکبر و شرح های مثل انشاءالله ما تا به کفر در تاجیکستان هم خواهیم رسید انجام می شود. سپس نفران تازه رسیده را تبریک می گویند که آنها از کفر و فتنه رهیده شهروندان دولت اسلامی عراق و شام شدند.
ما بودیم انشاءالله.
در جریان سوزاندن شناسنامه ها صدای صحبت چند نفر مختلف با زبان تاجیکی هم شنیده می شود که با شوخی و خنده چگونه سوختن اسنادشان را شرح می دهند. از جمله با مسخره به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان هم خطاب می کنند که ببین. نوار اخیر تازه روز 7 اپریل در اینترنت نشر شده است. تشخیص واقعیت نوار و اینکه آیا آن کی و در کجا با آیا در حق در سوریه گرفته شده است غیر ممکن بوده. در نوار هم بدون اعلان اسم صاحبانشان تنها مقاوه شناسنامه ها نشان داده می شود. اما نشر این نوار نو در حال است که یک سامانه دیگر جنگیان خارجی در پایان ماه مارس از هلاکت یک شهروند تاجیکستان با نام مستعار ابو احمد تاجیکی در جنگ سوریه خبر داد. با دنبال ساکنان محله نهم شهر کلوب به آزادی خبر دادند که در عکس ابو احمد تاجیکی ساکن 26 ساله این محله بختیار شیروف را شناختند که یکان 2 سال قبل به روسیه رفته تا چند ماه اخیر بدرک شده بود.
بچه مومن مسلمان بود، با همه معامله خوب داشت. این مسجد در مذاکره میخواست یک کزت پر نداشت.
بختیار شیروف 4 شهروند حساب شده تاجیکستان است که در جنگ سوریه جان می بازند. قبلا در باره هلاکت 2 زاده شهر کلوب و یک ساکن ناحیه واسه در سوریه گزارش شده بود. مقامات تاجیکستان شمار جنگیان از این کشور در جنگ های ضد رژیم بشار اسد در سوریه را حدود 200 نفر تخمین می زنند. حضور ادوای تاجیکستان در جنگ سوریه مقامات دوشنبه را سخت نگران کرده است. یک مایه دیگر این نگرانی به خصوص برای مقامات امنیتی ولایت ختلان این است که در رابطه با شرکت شهروندان تاجیکستان در جنگ های سوریه سرسامه در باره زادگان منطقه کولوب صحبت می شود. همه 4 تاجیکی که از هلاکتشان در سوریه خبر رسیده است از همین منطقه اند. در نوار اخیر که در باره به سوریه رسیدن جنگیان نو از تاجیکستان خبر می داد نیز حاضرین بیشتر با گویش خاص منطقه کولوب حرف می زدند. جنگ ها علیه حکومت بشار اسد که از اقلیت شیعه های علوی نمایندگی می کند از بهار سال 2011 به این سو 3 سال باز ادامه دارد. بخش اعظم مخالفان اسد از پیروان مذهبی سنی اند و جلب جنگیان از خارج از جمله از تاجیکستان با جنگ سوریه نیز اساساً تحت شعارهای دعوت به وحدت سنی ها در مقابل اهل تشیع صورت می گیرد.
شرکت شهروندان تاجیکستان در جنگ های ضد رژیم سوریه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
دبیر کلی پیمان ناتو به روسیه هشدار داد که هر گونه مداخله به شرق اوکراین اشتباهی تاریخی خواهد بود و از مسکو تقاضا کرد که نیروهایش را از سرحد اوکراین فراخواند. اظهارات رهبر ناتو در حال پخش شد که مقامات اوکراین در شرق با جدایی طلبان مبارزه میبرد. همکار ما خیرامان بخازاده در باره رویدادهای اخیر اوکراین با ماریانا درچ رهبر بخش اوکراینی رادیوی آزادی مصاحبه انجام داد و از وی در باره رویدادهای اخیر پرسید.
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отрапортовал об успешном проведении так называемой антитеррористической операции в Харькове. Задержано около 70 сопротивлений.
Вазир умури дохила Аваков дарборе анджоми бо муваффақияти ба истило амалиёти зидди террористӣ дар Харков гузориш дод. Тақрибан 70 ҷудои талаб боздошт шуда, аз миёни онҳо касе осеб надидааст, вале ходимони милисаи Украина маҷрух шуданд. Ҳукумати Украина را برای عملهای جدای طلبان در شهرهای لوگانسک، دنیتسک و خارکوف انتقاد میکنند. در اصل وضع خیلی سنگین است. میگویند وضع را اعضای حکومت و خودمانی پلیس سبوتاژ کردند. ولی سوال اصلی که بسیاری ها را در تشویش مانده است این است که در چنین شرایط آیا الیته های سیاسی شرق کشور چی موقع خواهند داشت؟ حکومت اوکراین وانمود میکند که همه را زیر نظارت دارد، اما در اصل وضع خیلی متشنج است.
сейчас украинская власть пытается показать, что она контролирует ситуацию, хотя обстановка в регионе остается весьма напряженной.
جدای طلبان تقاضا میکنند که اوکراین نظام فدرالیزاسیا را بپذیرد و اما مقامات کشور از جمله اجرا کننده مقام پرزیدنت کشور تورچینوف مسکو را در دسیسه بازی متهم کرده است.
Новая украинская власть сразу же пообещала украинским регионам децентрализацию, то есть не употребляют слово федерализация, а другую концепцию децентрализация, другой вопрос.
Хукумати нави Украина бо гурез аз истилоҳи федерализация ба минтақаҳои кишвар мухториат ё децентрализацияро ваъда кардааст. Маълум нест ки оё ин ҳарфҳо ба гӯши ҷудои хоҳон мерасад ё не. همه می دونند که دعوت های فدرالیزاسیا از جانبی مسکو صدا می دهند و کرمل هم شرم نکرده می گوید که برایش مقام فدرالی اوکراین بیشتر پسند است. از این رو باید گفت که حالا اصطلاح اصلی که در فضا می چرخد این فدرالیزاسیا نیب و سپاراتیزم یا جدایی طلبی و تلاش های روسیه برای تأثیر گذاری به این منطقه است.
Другой государственный язык украинский, потому что в России живет огромная украинская община. Поэтому я думаю, что главное здесь слово не федерализация, а на самом деле сепаратизм и попытки России влиять на регион.
25 май дар Украина интихоботи президенти баргузор мешавад, вале то куҷо, Мариана, рӯйдодҳои шарқи ин кишвар ба ҷараёни интихобот таъсиргузор аст?
Выборная кампания идет своим ходом, но, безусловно, что она на втором плане по сравнению с событиями, которые происходят сейчас на востоке, на юге Украины и в Крыму.
Марака интихоботи бо роҳи худ идома дорад, вале рӯйдодҳои шарқи кишвар дар мадди аваланд. Ҳама номзадҳо бозгардонидани Крим ба Украинаро ваъда медиҳанд ва зоҳиран ин мавзӯъ аз масъалаҳои асосии интихобот шудааст. Ин ҳам дар ҳоле ки барои қисми умдаи шаҳрвандон масъалаи از این مهمتر گویا بهبود وضع اقتصادی آنهاست. پیشگویی ها تسکین بخش نیستند. صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا با اوکراین وعده کمک کردند. ولی این کشور حالا تنها انتظار کمک هست. معلوم است که شرایط آوازدهی ساکنان قریم دشوارتر می شود. کمیسیون انتخاباتی در اظهارات گفت که ساکنان نیم جزیره می توانند از قلمرو قریم بیرون شده در آوازدهی اشتراک کنند. ولی گمان است که این کار دست
жители Крыма фактически должны выехать из полуострова и проголосовать в других частях Украины. Вряд ли это будет возможно.
Ташакур. Мариана Драч, Раиси Бахши Украины, Радио Озоди.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. پیشنویسی قانون نوی روسیه درباره دریافت شهروندی این کشور قرائت اول را در دومه دولتی گذشت و اکنون نمایندگان مردمی برای قرائت دوم آمادگی می گیرند. کارشناسان می گویند که این قانون خیلی با عجله تهیه می شود و آن با رویدادهای اخیری اوکراین ارتباط دارد. اندری گروزین مدیر بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه استراتژی روسیه در مسکو می گوید بعد از مدت وضع در اوکراین به حالت عادی برخواهد گشت. در آن صورت روسیه مجبور می شود که در حالت معمولی و با جلب کارشناسان و حقوقدانان معتبر این قانون را بار دیگر تکمیل کند. ولی قانون کنونی که خیلی سراسیمه آماده می شود ممکن است بعضی کمبودی ها نیز داشته باشد، چون قانونی که با عجله تهیه می شود بعضی مقررات از چهارچوبه آن خارج می ماند و نافهمی ها یا سوء تفاهم نیز در پی خواهد داشت. در یک مصاحبه تلفنی از اندری گروزین پرسیدم چه کسانی می توانند بر اساس پیش بینی های قانون نو شهروندی روسیه را در اساس امتیاز دریافت کنند.
Официально говорится сейчас о том, что это человек, который, во-первых, имеет родственников.
به طور رسمی حالا گفته می شود که چنین شخص باید در قلمرو روسیه خویشاوندان خود را داشته باشد. دوم، آدمی که شهروندی کشور دیگر را ندارد و در رابطه با این حالا داشتن شهروندی کشور دیگر نیز بررسی می شود و گروه سیم آنهایی خواهند بود که زبان روسی را خوب می دانند و از امتحان کمیسیه با صلاحیت گذشتند. ولی استثناء دانسته نمی شود که در جریان تفتیش حجت ها شاید یگان مسئله پیدا شود و توضیحات بخواهند و یا شاید برعکس بعضی مقررات ممکن است نسبت به شخصان بازبینی شود.
з которыми норми, які я перечислив, можуть бути несколько пересмотрені.
درباره شهروندان غیر روسی کشورهای شوروی پیشین که در مکتبهای روسی تحصیل کرده اند و زبان روسی زبان اصلی گفتگوی آنها به شمار می رود چی گفتن ممکن است؟
Национальность абсолютно никак в законе не оговаривается. Не говорится о каком-то преференциях для
Дарборе милия дар канун чизе гуфта намешавад, дарборе бартариҳо барои рустаборон ё мардуми славянӣ нуктаи вуҷуд надорад. Ин канун барои ҳама аст. Вай тоҷик аст, узбек аст, молдован ва украинӣ аст, ва ё сокини Мозамбик фарқ надорад, агар забони русиро хуб донад ва дар Русия хешовандонаш зиндагӣ кунанд.
Он прекрасно владеет русским языком, у него есть родственники в России.
آنانی که در کشورهای دیگری شوروی پیشین زندگی میکنند بعد از گرفتن شهروندی روسیه در کشور خود زندگی خواهند کرد و یا باید به روسیه کوچ بندند؟
Переселение не обязательно в том смысле, если живут же граждане России, Киргизии.
کوچ بستن به روسیه حتمی نیست. شهروندان روسیه در قرقیزستان زندگی میکنند. حالا بعد از تنظیم قرارداد بین مسکو و اشخابات شهروندان روسیه در ترکمنستان زندگی میکنند. ولی شهروندان روسیه که در ترکمنستان به سر میبرند طبق قرارداد باید شهروندی یکی از این دو کشور را قبول کنند. تا جایی که من خبر دارم آنانی که در ترکمنستان شهروندی دو کشور را دارند به شهروندی روسیه برتری میدهند. مسئله دیگر این است که در بعضی از کشورهای آسیای مرکزی شهروندی دوم ساکنان خود را چندان خوش ندارند. برای همین بعد چون شهروندان لازم است که امکان کوچ بستن به روسیه را در نظر بگیرند.
поэтому, наверное, людям теоретически придётся ориентироваться на переселение.
ولی درباره شهروندان تاجیکستان چطور؟ اگر این نکته را در نظر بگیریم که این کشور با روسیه قرارداد دو شهروندی دارد.
Я не исключаю возможность того, что по мере того, как будет совершенствоваться правоприменительная практика, как этот закон заработает.
Ман истесно намедонам, ки дар сурати иҷро ва ҷо афтодани ин қонуни нав дар он баъзе муқаррароти марбут ба тавофуқоти мавҷуда роҷе ба душарвандӣ бо баъзе кишварҳо дар назар гирифта мешавад. Комилан имкон дорад, ки чунин имтиёзи душарвандӣ барои Тоҷикистон боқӣ бимонад. Зарурат надорад, ки барои шарвандии Русия аз шарвандии Тоҷикистон даст кашанд. Ба назари ман чунин равиш дуруст ва мантиқӣ хоҳад буд. Вақте ки قانون نو به تصویب میرسد در آن گفته میشود که باید از شهروندی کشور دیگر دست کشند. ولی من فکر میکنم که توافقات پیشینی بین مسکو و دوشنبه باید حفظ و مقررات آن در قانون نو در نظر گرفته شود. در پیشنویس قانون نو گفته میشود که باید از شهروندی کشور دیگر دست بکشند. به نظر من چنین کار منطقی و دوراندیشانه نیست.
Это было бы нелогично и неразумно, по-моему, просто.
مصاحبه ما را با اندری گروزین مدیر بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه استراتژی روسیه در مسکو میشنیدید. مجله خبری را ادامه میدهیم. لولیان که در بعضی از مناطق تاجیکستان به سر میبرند در چند سال اخیر چون ساکنان دیگر این کشور رو به مهاجرت کاری میارند و زندگی خود را از این طریق بهبود بخشیدند. اما زنان و موسفیدان لولی همچنان در پی انجام میراث بابایی یعنی تلبندگی هستند. در روز بین المللی لولیان همکارم زرنگیز نوروز شاه در شهر دوشنبه به یکی از روستاهای لولی نشینی کنار پایتخت رفت و زندگی آنها گزارش آماده کرد.
ایده از لولی ها در تاجیکستان میگویند اگرچه در داخل کشور تا به حال کم و بیش مردم از آنها فاصله گیری میکنند و زود زود از جوگی بودنشان یادرس میشوند، اما در مهاجرت و غریبی این همه فاصله ها قریب از بین رفته است. حتی این لولیان معتقدند که این روند تا جای به همایش قومی لولی با تاجیکان مساعدت کرده است. امید جوانی 17 ساله لولی که با اولاد خود یعنی دیگر لولی ها در دهه جغتای ناحیه ورزوب زندگی میکند به تازگی از مهاجرت کوری برگشته است. او روز سه شنبه 8 اپریل در صحبت با یوی آزادی گفت در مهاجرت کوری در روسیه با بچه های تاجیک کار و زندگی میکرد و با هم مناسبت گرم و برادرانه داشتند. به گفته وی مشکلات عمومی و سختی و دشواری ها در غریبی اندیشه تاجیکی و من تاجیک رو از سر و زبان ها دور کرده است. امید افزود
پاسپورت ما پول تاجیکیم، تاجیکی داشتگی خطی 13 بچه تاجیک ما خدمت کار کردیم، همو مویاج رو مشتیم نون او مویاج رو دابا همیشن خطی ما بخوردم خیلی اگه اون خیلی چنه بودیم بیریم نمیدونم نه ملت پرستی نمیکردم ایون اکور بودم قدشان شکر میکردم شهر تموشون برومدیم خواهی میسول شهر بگونا تموشون میکردم نه اوده گیدیم شهرم اگون تشکل سیگان نمیگم بیستو توجکو هم کور میکردم اگون تشکل سیگان پیگان نمیکردم قدشان کور میکردم دلو با جمعتون قدشان کور میکردم.
هرچند جواب پسران و مردان لولی با عادت قدیمی خود تلبندگی احترام میگذارند و آن را میراث بابایی‌شان میدونند، اما این کار یعنی گشتک یا تلبندگی را در این اولاد غالبا زنان و پیرانسالان انجام میدهند و مردان خانواده منتظر خلطه های همسران و مادرانشان نشسته برای عملی ساختن نقشه های بزرگتر خود راه مهاجرت را پیش میگیرند. واقعا خانواده های مهاجران را در کوچه لولی نشین دهی جغتای ناحیه ورزوب که عبارت از 130 خواجگی است زود فرق کردن ممکن است. مهاجرت زندگی آنها را تغییر داده، اکثریت کلبه های فقیرانه و نیم ویرانه شان را به خانه های نسبتا بلند و بر هوا تبدیل دادند. اصلا یک نورس 14 ساله که در سر و لباس و نمود ظاهری هم از اطفال دیگری این روستا فرق میکرد با افتخار و با اشاره به دوچرخه‌اش گفت پدرش در بازگشت اخیرش از مهاجرت برایشان را تحفه کرده است. اصلا همچنین از ماشین نو خریده پدرش توصیف کرده گفت اکنون زندگی آنها هم به زندگی همسایه های تاجیکشان برابر خواهد شد.
ما ماشین گرفتیم، خونه کردیم، زن میگیریم، خو گاو میخریم،
چند
گاو داریم، چند تا داشتیم، چه فروختیم صدیکمون. من 7 ساله بودم با روسیه رفتم با اوتام خب بزرگ رفتم آروبا خریده دادم دا آرنده گرفتم آروبا را خب خیر روسیه یاد گرفتم با آروبا کشیدم روز ده 500 400 سوم روسی میفتم اینجا در کنم پول بشه اینجا من روسیه میرم.
میرزا رحیم میرزا امیرف رئیس محله لولی ها در دهه جغتای میگوید در میان مردم این قوم افراد صاحب معلومات حالا قریب که نیست و اکثریت در 17-18 سالگی رو به مردی کاری میارند. به گفته وی جوان مردان لولی هنرمند و استاهای خوبند، اما اکثرا کارفرمایان و صاحب کاران در قبولی آنها به کار حتی کارهای کم مزد هزار میکنند و محصولاتی را که آنها به بازار میبرند خریدار ندارد. بنابراین به گفته جناب میرزا امیرف حالا اکثر لولی ها رو به روسیه آوردند.
من بسیار توصیه کردم، گفتم که همون شیره که شما جرغاد میکنید چکم میکنید همونه بودم بزرگ در فروشه یک تلاش های سومون هفت سومون ما خودم بودم اینو جوگر بسن نگرفتم.
اینم در حالی که میرزا رحیم میرزا امیرف میگوید اکثری لولی ها کردوستند و مردمی دخل و جنگجو نیستند. به این دلیل به گفته او حالا بسیاری خانواده ها نان دهانشان را توسط تلبندگی زنان و مهاجرت مردان اولاد به دست میارند. ضمناً طبق آمار رسمی در تاجیکستان نزدیکی 1500 جوگی یا لولی زندگی میکند و محل سکونت آنها مناطق وادی حصار ولایت ختلان و ولایت سغد است، اما طبق آمارهای غیر رسمی تعداد آنها در تاجیکستان حدودا به 40000 نفر میرسد. زرنگیز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
لولیان تاجیکستان و تأثیر مهاجرت به زندگی آنها. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.